بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یک روزگاری انسان از نظر جسمی و مادی در این عالم نبود، اسمی در این جهان نداشت، ذکری از او در میان نبود. هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. روزگاری بر او گذشت که چیز قابل ذکری نبود، خبری از او نمی دادن، حرفی از او نمی زدن، مطلبی درباره او نمی گفتن، چون نبود. البته پروردگار مهربان عالم به خاطر علم بی نهایت و بی حد و مرزش خبر از او داشت، اما خبرش رو به کسی نمی داد. خبر داشت که انسانی رو خلق میکنه، ولی این انسان خبرش در علم حق بود، وجود خارجی نداشت. منشأ به وجود آمدنش هم علم پروردگار شد. او عالم بود که چه عناصری رو با همدیگه ترکیب بکنه و این موجود رو خلق بکنه، که از اون عالم فقط میشه تعبیر به عالم علم کرد، نه عالم وجود انسان، علم به انسان. اون روزی هم که اراده کرد او رو خلق بکنه به عنوان یک موجود ممتاز، موجود برتر، موجود بالاتر، و بر اساس محاسبات قرآن موجودی فوق همه و مادون پروردگار، بین خدا و بین همه موجودات. با چنین شخصیتی از این موجود اراده کرد که این موجود رو خلق بکنه. اینا رو در قرآن هم خبر داده که هر کی از قرآن خبر بشه میفهمه که دارای چه شخصیتیه، چه ظرفیتیه، چه عظمتیه، چه مقامیه. که در سوره اسراء در یک آیه به گوشه از این مقام غیر از آیات سوره بقره اشاره شده، انسان رو بغض زده میکنه که یه موجود زمینی چه شخصیتی داره. ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. تمام این ظلمایی که میشه، فسادایی که میشه، گناهانی که میشه، فسقهایی که میشه، فجورهایی که میشه، مال عدم آگاهی انسان به وجود خودش یا به عبارت قرآن مال بیماری سخت خود فراموشی. دلا غافل ز سبحانی چه حاصل، اسیر نفس و شیطانی چه حاصل، بود قدر تو افزون از ملائک، تو قدر خود نمیدانی چه حاصل. خب وقتی آدم ارزش خودشو ندونه، حاضره به ارزونترین قیمت خودشو معامله بکنه. حالا تو فرمایشات ابی عبدالله هست در مسیر مکه به کربلا و حتی در کربلا که یه عده‌ای خودشونو به دنیا فروختن در حالی که قیمتشون دنیا نبود. معنی به دنیا فروختن این نیستش که مثلا خودشونو ملک دنیا کردن و که قیمت دنیا رو به دنیا داده باشن و دنیا رو ملک خودشون کرده باشن. فروختن به دنیا نه این که به این خلقت گفتن ما قیمت تو، پس ما به عنوان قیمت در اختیار تو و با این پرداختی که ما داریم میکنیم تو ملک ما. اصلا همچین معاملهی در عالم صورت نمیتونه بگیره که یه نفر بشه مالک تمام آسمان ها و زمین و خورشید و ماه و ستارگان و دیگر موجودات عالم. خود به دنیا فروختن که سببش جهل به شخصیت خیشه، یعنی خودشونو با اندکی به تعبیر قرآن کالای دنیا به اندکی غذای شکم، به اندکی عامل ارضاء شهوت جا به جا کردن، در حالی که قیمتشون این نبود. یعنی قیمتشون قیمت شکم نبود، قیمتشون قیمت کالای اندک نبود، مثل یه خونه، اساس خونه، یه ماشین که حالا بیان همه وقت و روز و شب و ساعت و ماهشون رو هزینه بکنن که در مقابل این هزینه شدن یه خونه گرون، یه اساس گرون، یه قیمت گرون به نظر خودشون نصیبشون بشه، با خودشون جا به جا بشه. اینا عمر و وقت و فکر و همه وجودشون هزینه بشه که به جای این هزینه شدن یه پول اندکی، یه لقمه اندکی، یه کالای اندکی به دست بیارن. اینا بزرگ میدونن، به به، چه خونه‌ای، چه ماشینی، چه فرش ابریشمی، چه پرده‌های زربفتی، چه تختی، چه تاجی، کل کالای کره زمین رو هم از نگاه قرآن متاع قلیله. متاع یعنی کالای مورد بهره برداری. نمیشه که یه نفر خودشو هزینه کنه کل یخچالای دنیا مال اون بشه. خب که نمیتونه بهره برداری کنه، اون یکی یا دو تا یخچالو میتونه بهره برداری کنه. این فروش خود به دنیا به ذهن نیاد که یعنی من به خلقت بگم قیمت تو هم، خودم رو هزینه تو می کنم که تو رو به دست بیارم، تو هم به دست من بیا. همچین معاملهی که اتفاق نمی افته. این که میگه خود رو معامله کردن، اگه در قرآن دقت بکنید فعل اشترا که هم به معنی فروختنه هم به معنی خریدنه، اشترا و زلالت بالهدا، اشترا و الحق بالباطل، اشترا و ظلمت بالنور، اشترا و دنیا بالآخره. این معنیش زندگی غلطه، زندگی کمه، زندگی کوتاه، متاع قلیله. چرا خود رو معامله به متاع قلیل میکنه؟ چون قیمت خودشون خبر نداره. قرآن از قیمت انسان به انسان خبر میده. ای برادر تو همان اندیشه ای، یعنی تو یه نور عالم بالایی، تو اتصال به عقل کلی هستی داری، تو فضلناه ممن خلقنا تفضیلا هستی. اگه همه دنیا این خبر رو از قرآن می گرفتن دوچار خود فراموشی نمی شدن که نفهمن کیان. شاید با این اوضاعی که در جهان می دونید بشه گفت بالای 90% مردم خود رو به دنیا فروختن، اما در این معامله، در این فروش چی گرفتشون اومده؟ متاع اندک. چون حالیشون هم این متاع اندک و متاع کثیر میبینن، واقعا دلشون خوشه که بزنن به هر طریقی که هست ماشین 100 میلیونی رو بکنن 700 میلیون 800 میلیون 1 میلیارد، به خونه زندگی رو بکنن چند میلیارد، که قرآن میگه بهش هم افتخار میکنن از بس که حالیشون نی، که بعد حالا 40 سال 30 سال بعد این همه جون کندن، یا نه با زمان کمتر ولی با مکر و حیله این متاع قلیلی که به نظر اونها کثیره به دست آوردن. تمام اینایی که اومدن کربلا به امید به دست آوردن متاعی که به نظر خودشون کثیر بود اومدن، در حالی که متاع قلیل بود. متاع هم نسیه بود، یعنی قبل از کربلا به دستشون نرسید. وعده بود زمین میدیم، خونه میدیم، مغازه میدیم، پول میدیم، صندلی میدیم، استانداری میدیم، فرمانداری میدیم، فرماندهی لشکر میدیم. به هیچیش هم نرسیدن، چون طرفشون آدم عادل راستگویی نبود. و ما یعدهم الا غرورا، وعده شیاطین و شیطان صفت ها جز گول زدن نیست. با یه نشاطی وعده میدن، با خنده وعده میدن، و همین نشاط و همین خنده رو ابن زیاد و دست اندرکارانش داشتن. و ما یعدهم الا غرورا، وعدشون جز گول زدن هیچی نبود. تو بیشتر کتابا هست که اومد پیش ابن زیاد سواره. حالا ابن زیاد کجا بود؟ تو دارالاماره نبود؟ تو دارالاماره که نمیذاشتن کسی با اسب بره، حتما تو خیابون بود، بیرون مسجد بود، بیرون دارالاماره بود. گفتش که من همینجوری که سوار بر اسبم، تا رکاب منو بگو طلا بیچینم. گفت چرا؟ گفت کسی رو رفتم به دستور تو کشتم که از نظر پدر، مادر، عمو، جد و از نظر خودش بالاترین انسان بوده. یعنی من خیلی کار مهم میکردم. ابن زیادم بهش گفت اگر علم به این داشتی که این آدم از نظر پدر و مادر و عمو و خودش انسان والا و برتری بوده، اشتباه کردی رفتی کشت، بی خود کشتش، کار بدی کرد. گفت بالاخره حق ما چی میشه که به دستور تو حسینو کشتیم؟ گفت هیچ. خیلی هاشون بعد از عمل فهمیدن که وعده کفر و وعده شرک و وعده منافق و وعده لائیک فریبه. فریب. من حداقل به تاریخ 300 ساله اخیر دنیا واردم، هم تاریخ دولت‌های اروپا رو خوندم، دولت‌های آمریکا رو خوندم، هم تاریخ روابط شرق و با غرب خوندم، روابط ایران و با انگلستان، با فرانسه، با روسیه، با امریکا خوندم. تو این ارتباطات هر چی دلتون میخواد وعده اونها به مسلمانها و به ملت ایران پر. صدها بار انگلستان به مردم اصلی فلسطین وعده داد که ما نمیذاریم اینجا حکومت یهودی تشکیل بشه، ولی قرآن میگه و ما یعدهم الا غرورا. وعده های اینا همه فریب دادنه، گول زدنه. شما پیرمردا، شما جوونا، کدوم وعده انگلیس و فرانسه و امریکا و روسیه رو از زمان فتح‌علی‌شاه تا امروز که اواخر آبان 1391 دیدید عملی شده کدومش؟ ولی بازم ما چقدر ساده ایم که گول میخوریم. قرآن داره میگه وعده اینا جز گول زدن نیست، الا غرورا، یعنی یک وعده‌ای که وفا بهش بکنن ندارن. ما یعدهم الا غرورا. در گذشته هم همین بوده، کافران وعدهشون وعده غرور بوده. من تمام داستان سردار جنگل میرزا کوچیک خان رو خوندم، از اول ولادتش تا وقتی که اومد تهران طلبه شد و معمم شد و یه روحانی باسوادی شد و بعد رفت گیلان و در جنگل نهضت اسلامی جنگل رو به وجود آورد. از دو طرف به خودش و به یاران واقعیش، به خصوص نزدیکی‌های شکستش، وعده دادن وعده قطعی. یکی روسا که وعده دادن و وعدهشون هم همه فریب بود و مکر و یه وعده عمل نکردن. یکی هم رضا خان بود، حتی به دکتر حشمت که دکتر دولت جنگل بود، آدم باسوادی بود و آدم ورزیده و شجاعی بود، بعد شکست جنگل به این آدم عالم پشت یه قرآن رضا شاه گفت بنویسید من امضا کنم، اگه خودتو تسلیم کنی، نه این که کاری به کارت ندارم، میارم تهران و بهت یه مقام میدم. حالا این مطالب اگه بخواد پیاده بشه و نوشته بشه، باید به کتاب سردار جنگل نوشته ابراهیم میرفخرایی که در آموزش و پرورش نهضت جنگل بوده مراجعه بکنن. اون متنی رو که رضا خان برای دکتر حشمت نوشت، دکتر حشمت هم معتقد به قرآن بود، اما وارد به قرآن نبود که وعده بیدینان مکره، حیله است، دروغه، خود است، خیانت. دکتر حشمت اومد خودشو تسلیم کرد، اووردن لاهیجان به دارش کشیدن و کشتنش. بیخبری از قرآن در کل جهان مردم را از ارزش خودشون بیخبر نگه داشت. تنها کسانی در این عالم به ارزش وجودی خودشون آگاهن که از قرآن آگاهی دارن. چرا اینقدر خود قرآن و پیغمبر و ائمه اصرار به یک مسئله در رابطه با قرآن دارن به حکم خود قرآن؟ تدبر در آیات، یعنی عمق فهمی. ببینید با همین یه جمله قرآن که ای مردم، ای انسانها، ای بندگان من، ما یعدهم الا غرورا، بیدینان، مشرکان، کافران، منافقان، وعده‌ای به شما نمیدن مگر اینکه اون وعده دادنشون دروغه، یعنی یه دونه وعده راست ندارن. که من تاریخ 300 ساله اخیر دنیا و ایران رو در یک کلمه براتون گفتم، بخونید. موج میزنه وعده هایی که انگلیس و آمریکا و فرانسه به ما ایرانی ها دادن، به فلسطینی ها دادن، به عربا دادن، به جنگ اول اعراب با اسرائیل دادن که پای مصر و اردن و سوریه رو وسط کشیدن. یک دونش عمل نشد، یعنی وعده ها همه دروغ بود. هم روسیه وعدش دروغ بود چون کافر، هم امریکا چون مشرک، هم انگلیس چون مشرک و منافق و کافره. چرا 90% بالای مردم جهان خود را به دنیا می فروشند به اون معنایی که اول منبر گفتم؟ فروختن خود به دنیا معنیش این نیست که به دنیا بگم من قیمت تو هم، ای هستی، خودم رو هزینه تو می کنم که مالک تو بشم. یه همچین معاملهی که اصلا امکان انجامش نیست، محاله. این معامله‌ای که خدا میگه یا ابی عبدالله تو خطبه ها و سخنرانی‌هاشون میگن، یعنی خود را هزینه کردن برای شکم، برای شهوت، برای کالای دنیا، برای یه خونه، برای یه ماشین گرون، برای زینت آلات، متاع اندک. قرآن میگه حالا به چشم اینا بزرگ میاد. چرا این معامله صورت میگیره؟ که در تاریخ حیات بشر خسارت بارتر از این معامله اتفاق نیفتاده که انسانی که فضلناهم علی کثیر ممن خلقناس، خود رو به دو تا گاو و گوسفند یا به یه خورده طلا و نقره یا به یه خورده سفره شکم یا به یه مقدار اندک سفره شهوت یا به چهار تا چوب صندلی بفروشه. همینه که قرآن قسم خورده والعصر ان الانسان لفی خسر. هم قسم داره هم این نداره که از عدات تأکیده، هم لام داره. سه مرحله رو طی میکنه قرآن، یکی قسم والعصر، یکی این نس، یکی لفی، لام لفی خسر، که انسان غرق در خسارت. غرق فی، فی معنی ظرف هم میده، فل بحر یعنی تو دریا، غرق در خسارت. چرا؟ چون ارزش خودشون نمیدونه. چرا نمیدونه؟ چون ارزش گذاریش در قرآن، سراغ قرآن نمیاد. 90% مردم سراغ قرآن. من تو ایران چقدر میرم سراغ قرآن با تدبر در قرآن، چقدر همین دو کلمه رو بفهمن، همین که فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، تو در عالم هستی موجود برتری و در معامله‌ای که با مادون خودت میخوایی بشی تمام وعده هایی که بهت میدم فریبکاری و دروغه. خب با فهم این دوتا قطعه یا آدم میشه یا آدم مستقیم، یا آدم مواظب، یا آدم مراقب، یا آدم بیدار، یا آدم باهوش. خب یه روزگاری که اسمی از ما نبود، لم یکن شیئا مذکورا، ما یه صورت علمی در علم حضرت حق داشتیم که اونجا خدا حرفشو به کسی نزده بود تا وقتی اراده کرد انسان رو خلق بکنه، به ملائکه گفت انی جاعل فی الارض، هنوزم که خلق نشده، ولی وقتی خلقش کرد خلق برتر قرارش داد. خب چرا آوردش تو دنیا؟ دنیا یعنی چی؟ دنیا به معنی محل نزدیکتر. میگن از ماده دنوه است، دونوه. بعضی ها میگن هم ماده دنیه است، یعنی پست. دنیا یعنی جای پستر. اما طبق روایات اهل بیت که سوال شده از ائمه طاهرین دنیا اصل لغتش یعنی چی، ائمه فرمودن یعنی جای نزدیکتر از آخرت، یعنی اول دنیاست بعد آخرته، یعنی شما به دنیا نزدیکترین، یه مقدار با آخرت به اندازه طول عمرتون فاصله دارین. خب ما رو در این محل نزدیکتر از آخرت به ما برای چی آوردن؟ یعنی جواب من کجا بودم، کیستم، در سخنرانی های 4-5 سال پی در پی داده شد. از 5 سوالی که برای بشر مطرحه که سوال سومش اینه کجا اومدم، چهارمش هم اینه که کجا میبرن من، پنجمش هم اینه که بعدش چه خواهد شد، اونجایی که منو میبرن بعد بالاخره چه خواهد شد، نقطه پایانی هست، نقطه سکونی هست، نقطه ابدیتی هست. اونام جوابای قاطعش در قرآن مجید و در روایات هست. حالا این سوال سوم بشره که خب برای چی من اینجا آوردم؟ خب اینو از کی باید پرسید؟ این خیلی مهمه، از کی باید پرسید؟ اگر از دانشمندی اتریشی و معروف به نام فروید بپرسید که برای چی ما رو اینجا آوردن، میگه برای لذت مطلق. تا تمام فساد جنسی عالم تئوری‌های فروید که عملی شد. تمام فساد عالم، آزادی بی قید و شرط زنان، مردان، حتی عریانی، حتی شکستن تمام دیوارهای اخلاقی، از بین رفتن حیا، از بین رفتن عفت، تمام اینا تئوری‌های فرویده. از او باید بپرسیم ما رو برای چی اینجا آوردن. خب اون جواب میده برای لذت مطلق. یعنی اگه بهش بگیم که زنا حرام، نمیگه نه. زنای زن شوهردار مرد زندار حرام، نمیگه نه. ازدواج همجنس با همجنس حرام، نمیگه نه. میگه اصل مشکل بشر در دوره تاریخ سرکوب غریزه جنسیشه. غریزه جنسی رو آزاد کنیم، مردم از زندگی لذت ببرن. من تمام حدودا رو بردارین، این زن این مرده یعنی چی؟ این مرد شوهری این زنه یعنی چی؟ عریانی بده یعنی چی؟ ازدواج همجنس با همجنس بده یعنی چی؟ اگه کتاباشو بخونید میبینید که چه موج تاریک و جنایت و ضد قیمت بشری در کتابهای او هست، شگفت زده میشه. از او باید بپرسیم برای چی ما رو آوردن اینجا. او میگه برای لذت مطلق. خب حالا ما شرقی ها به خاطر سلسله قیود اخلاقی ممکنه جواب فروید رو قبول نکنیم، بگیم نه حرفتو نمیپذیر. خیلی خوب، از اتریش سوار میشیم میریم موسکو پیش لنین. اونم یه دانشمند، یه دانشگاه دیده بود. بهش میگیم آی لنین، ما رو برای چی آوردن دنیا؟ میگه برای اقتصاد اشتراکی. یعنی مالکیت بی معناست. من زحمت کشیدم، عرق ریختم، با پولش این خونه رو خریدم، مال منه، این یاوه است، این باطله، این زمین کشاورزی مال منه، این کارخونه مال منه، این به تعبیر لنین بورژوازیه. نه، شما یک مرد و زنتون حق ملکیت ولو عمری عرق بریزین ندارید. شما رو آوردن که با یه حکومتی که مالک کل اونه زندگی بکنید. زمین در ید دولت، معادن در ید دولت، کارخونه ها در ید دولت، بانگاه در ید دولت، پول در ید دولت، صنعت در ید دولت، کشاورزی در ید دولت، شما ملت یا بیاین کارخونه، یا بیاین سر زمین کشاورزی، یا بیاین در مراکز دولتی کار بکنین، ما مسکن بهتون میدیم به اندازه یه زن و شوهر و یه بچه، 50 متر. دانشمندم 50 متر، فقیرم 5، یعنی فقیر که نه، اداریم 50 متر، کوچه و بازارم 50 متر، و ولی دولت چون جای بیشتری میخواد یه کاخ مال دولت، بقیه همه آپارتمان، بعدم بهتون کارت میدیم، لباس خودتون و زن و بچه و کفشتون رو میرین فروشگاه دولتی میخرن. از شما رو بردن اینجا یه عمری حمالی بکنید برو حکومت، حکومت هم مزد حمالیتون رو بخور و نمیر بهتون میده، صداتون هم دراد، حکمتون اعدامه. روسیه زمان استالین کسانی که با این فکر مخالف بودن، من کتابشو که 600 صفحه هست خوندم، الانم پرونده‌اش تازه داره در میاد. 20 میلیون نفر رو تو زندان‌ها اعدام کردن، 20 میلیون نفر. از او بپرسیم ما رو برای چی اینجا آوردن؟ جوابش از سردمداران کاپیتالیسم میریم میپرسیم که الان در رأسشون اوباما و صهیونیستای امریکان که ما رو برای چی آوردن اینجا؟ یک کلمه پاسخ میدن: شما رو آوردن اینجا که برده ما آقاها باشه. سر بخواین بلند بکنید سرکوبتون میکنید، رحمم نمیکنه. حالا تو تلویزیون صدای ناله بچه های عراق رو بذارین، بچه های فلسطین رو بذارین، یا پدری رو با پسری بغل بشکه نشون بدین که عاملان ما دارن بچه رو تیرباران میکنن تو بغل پدر، اینا برای ما اصلا مهم نیست. مهم اینه که شما اعلام آزادی و آقایی نکنید. شما گوسفند ما این، ما چوپون، شما برده آفریده شدی. ای دلتون میخواد این مدرک رو هم تو تورات تحریف شده بخونید. صهیونیست میگه ما را آقا آفریدن، کل مردم تاریخ رو برده. برده نباید بگه منم آقایی میخوام. این فرهنگ شرق، اونم فرهنگ غرب. امشبم که توی این مجلس نه فوکولیای شرقی هستن نه فوکولیای غربی که این حرفا رو بشنن. اون مقداریش که به درد شما میخوره اینه که قیمت خودتون رو حفظ بکنید. هم شما چند میارزین؟ امیر المومنین میفرمد قیمت شما بهشت. فلا طبیعوها به غیرها، تو حکمتهای نهج البلاغه است. شما خودتون رو هزینه کنید مالک بهشت بشید، با بهشت معامله بکن. اکی بپرسیم که ما رو آوردن تو دنیا برای چی آوردن؟ پروردگار که ما رو خلق کرده و دنیا رو خلق کرده، هر دو، هم ما رو آفریده هم دنیا، هم نعمت ها رو. خب خدای ما رو برای چی تو دنیا آورد؟ من جوابای خدا خیلی زیاده، دو سه تاشو از قرآن براتون بگم. چقدر در این زمینه قرآن ما رو توجه به جریانات جهان خلقت میده. میگه که دانه نباتی رو نگاه بکنید، ان الله خالق الحب و النوا، هسته رو، دانه رو. مثلا هسته هلو رو نگاه بکنید، چوب محکم، زبر، آبل رو هست. باید برید درختای هلو رو تو دشت مقام ببینید. من رفتم اونجا وقت هلو، چند صد هزار هکتار فقط هلو کاشته شده به طور منظم. وقتی وای میستید نگاه میکنید اونجا رو غرق در برگ سبز و هلوی سرخ رنگ میبینید، دیوانه کننده است منظره اونجا، از بس زیباست. میگه هسته هلو رو نگاه بکنه، این به طور صحیح و درست با دنیاش که یه مقدار خاکه ارتباط برقرار میکنه صحیحه، تازه روی خاکم نه، میره زیر خاک، یعنی بار زندگیشو با رفتن زیر خاک تحمل میکنه. 5 سال بعد برو ببین این هسته چی شده، درختی زیبا پر از میوه، با چه ویتامین های و با چه رنگ زیبا. دانه سیب رو هم نگاه کن، وقتی با دنیا ارتباط درست برقرار میکنه چی میشه. دانه های گل رو نگاه کن، وقتی ارتباط درست با دنیا میگیره چی میشه. ببین این مرغزارها، این گلستانها، این باغها، این مناظر زیبا، این دانه های نباتی علت این همه سرسبزی و زیبایی و محصولشون رابطه صحیح با دنیاست. حیوانات تخمگذارم نگاه کن، تخم اولیه یه طاووس رو نگاه کن، هیچ ریختی نداره، یه عنصر بیزی شکل دربسته است. وقتی با یه قطعه دنیا که طاووس ماده است ارتباط درست برقرار میکنه، میره زیر پر این طاووس ماده، 20 و چند رو طاووس میخوابه، بعد این تخم که یه پوست بود و یه سفیده و زرده تبدیل به یه طاووس میشه، که اقلن امیرالمومنین 2 صفحه تو نهج البلاغه راجع به رنگ‌آمیزیش صحبت کرد. ببین وقتی پرشوبا میکنه چه نقاشی هایی، چه رنگ هایی، چه زیبایی هایی. منم تو یه نطفه بودی، یه دانه بودی، اووردمت اینجا که با اینجا ارتباط صحیح بر قرار بکنی، با باغبانی انبیاء من و ائمه و طرح قرآن من که تبدیل بشی به شجره طیبه ای که بعد از تموم شدن وقت در دنیا ورد دارم با دست رحمت خودم بکارم تو بهشت ابدم در جوار خودم. نمیخوای اینو؟ برو دنبال فروید و برو دنبال لنین، برو دنبال اوباما، ببینیم اونا تو رو به کجا میرسون. ای نمیخوای، نمیخوای زیباترین زیبایان بشی، نمیخوای. امام حسین هم اولش یه دانه بود، یه نطفه بود در صلب امیر المؤمنین. فل اصلاب شامخه و الارهام المتحره، ولی با این دنیا 57 سال چنان صحیح و زیبا رابطه برقرار کرد، تبدیل به یه زیبایی شد، تبدیل به یه زیبایی شد که حضرت می‌فرماید خدا بهشت رو که آفرید، بهشت که یه چیزی کم نداشت، نمرش 20 بود تو خوشگلی، به پروردگار گفت نمیخوای منو آرایش بدی؟ خطاب رسید علم ازینو که بل حسن و حسین، من که تو رو با حسن و حسینم آرایش میدم، چه آرایشی میخوای؟ من تو رو آوردم اینجا چند رو بمونی بشی زیبایی بهشت من. بشی آینه انعکاس صفات من با ارتباط صحیح با دنیا. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، به همسایم گفتم در رابطه با رفتن کربلا و زیارت ابی عبدالله چه نظری داری؟ گفت من این زیارت حسین رو بدعت میدونم، این یک حرف ساختگی باطلیه که ریشه نداره. چیزی نگفتم، گفتم سحر میرم در خونش صداش میزنم، شدید باهاش درگیر میشم، شب رو خوابم نبرد از ناراحتی، سحر رفتم در خانش رو زدم، همسرش اومد در رو باز کرد، گم مرد تو میخوام، گفت نیمه شب دیشب بارش و بست و رفت کربلا. خدای این که با زیارت مخالف بود، با ابی عبدالله مخالف بود، کربلا برای چی رفت؟ همان وقت سحر منم مسیر رو گرفتم و رفتم نزدیک کربلا، رسیدم بهش، دیدم زار زار داره گریه میکنه. گفتم مگه تو دیشب نمیگفتی زیارت ابی عبدالله بدعت، برای چی خودت داری میری زیارت؟ گفت رها کن منو بذار برم، دیشب شب جمعه بود، خواب دیدم یهودجی از آسمان داره میاد طرف زمین، از میان هودج ورقه دارن پخش میکنن، اومدم جلو، گفتم این هودج کجا میره؟ گفتن داره میره کربلا. کی در این هودجه؟ گفتن خدیجه کبرا، فاطمه زهرا. این ورقایی که پخش میکنن چیه؟ گفت روش نوشته امانون من لزوار الحسن فی لیلت الجمعه. هر کی شب جمعه بی عبدالله رو زیارت کنه ما او رو جهنم نمیبریم. اومدم گفتم خانومی ورقم به من بده، گفت برو تو که زیارت عزیز منو قبول نداریم. بیدار شدم و بار بستم و دارم میرم کربلا.